شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 985، این برنامه سعدی و غزل. به نام خدا. دوستان سلام، من مریم وایس‌پور به اتفاق پژوهشگر و نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه 985مین قسمت برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی را به حضور شما مشتاقان تاریخ ادبیات گرانسنگ فارسی تقدیم می‌کنیم. غزل‌های سعدی را همه محققان به اتفاق اوج غزل دانستند. در اکثر غزل‌های او نکته‌هایی وجود دارد که درس زندگی است و می‌تواند در همه زمان‌ها و مکان‌ها کاربرد داشته باشد. غزل‌های او اغلب عاشقانه‌اند و اخلاقی و درسی، همچنین سهل و ممتنع. یکی از آنها را زمزمه می‌کنیم. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. چه حکایت از فراقت که نداشتم ولیکن، تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی. نظری به دوستان کن که هزار بار از آن به، که تحیتی نویسی و هدیتی فرستی. دل دردمند ما را که اسیر توست یارا، به وصال مرهمی نه چو به انتظار خستی. نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا، تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی. برو ای فقیه دانا، به خدای بخش ما را، تو و زهد و پارسایی، من و عاشقی و مستی. دل هوشمند باید که به دلبری سپاری، که چو قبله‌ایت باشد به از آن که خود پرستی. چو زمام بخت و دولت نه به دست جهد باشد، چه کنند اگر زبونی نکنند و زیر دستی. گله از فراق یاران و جفای روزگاران، نه طریق توست سعدی، کم خیش گیر و رستی. Thank you. این هم یکی دیگر از سروده هایی که از سعدی باقی مانده و به قول محققان شاهکار غزل سرایی است. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفت و گوی تو خیزم، به جست و جوی تو باشم، به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم، به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم، ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم، حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم، می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم، هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن، وگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی:
اگر سعدی نیامده بود بیگفتیم فرد اکمل و بلا منازه مانورهای نحوی انوری، اما سعدی آمد و در حقیقت بر استاد خودش پیشی گرفت و معجزه کرد در نحو زبان. افصح المتکلمین بی خود به او نگفتن، افصح المتکلمینی که به سعدی گفتن منی که الفبای سبک شناسی رو بلدم و مطالعات به اصطلاح سینتکتیک و نحوی رو و مانور دادن روی جای کلمات توی ساختار جمله رو یاد گرفتم و آموختم، در مطالعه برای سعدی میتونم بگم سعدی فرد اکمله و بی هیچ و قدما اینا رو حس میکردن، یعنی قدما به غریزه میفهمیدن که سعدی یه جور دیگریه و بی خود بهش افصح المتکلمین نمیگفتن.
هزاره ادب پارسی.
غزل‌های سعدی آنقدر متنوع و زیاد است که همه نوع اندیشه و تفکر را میتوان در آنها یافت. کارشناسان میگویند 70% غزل‌های او را میتوان جزو شاهکارهای ادبی دانست. آن 30% هم غزل‌هایی هستند که درباره مسائل خصوصی یا مادی و تفریحی سروده شده‌اند. اما همانطور که گفتیم 70% غزل‌های او جزو بهترین های شعرند و در همه دوران های تاریخی خواندنشان به انسان ها انگیزه و درس و اعتماد به نفس بخشیده است. یکی دیگر از شاهکارهای او را زمزمه میکنیم: هر که سودای تو دارد چه غم از هر دو جهانش، نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش، آن پی مهر تو گیرد که نگیرد پی خیشش، وان سر وصل تو دارد که ندارد غم جانش. هر که از یار تحمل نکند یار مگویش، وان که در عشق ملامت نکشد مرد مخوانش. به جفایی و قفایی نرود عاشق صادق، مژه بر هم نزند گر بزنی تیر و سنانش. شرم دارد چمن از قامت زیبای بلندت که همه عمر نبوده است چنین سرو روانش. گفتم از ورطه عشقت به صبوری به درآیم، باز می‌بینم و دریا نپدید است کرانش. عهد ما با تو نه عهدی که تغییر بپذیرد، بوستانی است که هرگز نزند باد خزانش. نرسد ناله سعدی به کسی در همه عالم که نتصدیق کند کس سر دردی است فغانش. گر فلاطون به حکیمی مرض عشق بپوشد، عاقبت پرده برافتد ز سر راز نهانش. محققان غزلهای سعدی را در سه سطح زبانی، ادبی و فکری بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که غزلهای او جزو بهترین غزلهای ادبیات فارسی هستند. میگویند او در غزلهایش هم از نظر ساختاری و هم از نظر مفهومی توانسته در بالاترین نقطه شاعری بایستد. شاهکارهای سعدی را زمزمه می کنیم که محققان آن را بهترین غزل ادبیات فارسی دانستند. شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت، که محب صادقان است که پاک باز باشد. به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد. سخنی که نیست طاقت که زخیشتن بپوشم، به کدام دوست گویم که محل راز باشد. دیگرش چو باز بینی غم دل مگوی سعدی، که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد.
وای سپر ز پیشم که به جان رسید پیکار، بگذار تا ببینم که میزند به تیرم.
شنوا شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
رنج ها و نبرد ها. روایتی از جمیله بوپاشا، دختر مبارز الجزایری.
حکومت استعمارگر فرانسه در سال 1830 میلادی به بهانه بی احترامی به سفیر کشورش آغازگر تصرف و اشغال تدریجی الجزایر شد. اشغال و استعماری که تا سال 1962 به مدت 130 سال ادامه یافت. فرانسویان با در پیش گرفتن سیاست تروریستی قلدر مآبانه و استعمارگرانه، همراه با شکنجه و نسل کشی و در پیش گرفتن سیاست زمین سوخته، مرتکب وحشتناکترین جرم و جنایت ها در تاریخ شدند و دورانی سیاه را در کشور الجزایر رقم زدند. اما مبارزان انقلابی الجزایر توانستند با ایمانی قوی و اراده راسخ سیاست آنها را در هم بشکنند. انقلاب آزادی بخش الجزایر طی سالهای 1954 تا 1962 شکل گرفت و به پایان گرفتن اشغال 130 ساله این کشور و خروج استعمارگران فرانسوی منجر شد. روایتی که می شنوید برگرفته از کتاب رنجها و نبردهاست که حاوی خاطرات پیکارجوی مسلمان الجزایری جمیل بوپاشا از این دوران پرتلاطم است.
روایت 17
بخش دوم.
کمیته نجات جمیل بوپاشا به نوبه خودش تصمیم گرفت تا از وسایلی که علیه سوء قصد ارتش نسبت به استقلال قوه قضاییه واجد ارزش و اهمیت بودن استفاده کنه. نظر به اینکه در فرانسه صورت ظاهری از التفات به حرمت حقوق و قانون وجود داره، لذا واجب بود مخصوصاً کسایی رو که وظیفه دار حفاظت این حریم بودن در مقابل اونها قرار بدیم. طی کنفرانس مطبوعاتی مورخ 27 نوامبر 1961 که در سالن گلخانه برپا شد، سیمون در حالی که پیر کوت وزیر اسبق کابینه فرانسه و استاد حقوق، آندره هودیر استاد حقوق و شارل آندره جولیان استاد دانشگاه سوربن اون رو احاطه کرده بودن، اظهار کرد که از طرف جمیل بوپاشا اعلام جرمی علیه فرماندهی عالی نیروهای فرانسه در الجزایر و پیر مسمه وزیر جنگ فرانسه به مقامات صالحه تسلیم میکنه. این نحوه عمل مستلزم تجسسات حقوقی بسیار دشواری بود، چون همونطور که تردیدی وجود نداره سوابق امر بسیار نادر و کهنه بودند و صاحبان قدرت و دستگاه دولتی هم آشکارا تلاش می‌کردند تا موانع حصول نتیجه از این شیوه توسل رو به منظور اجتناب از ناگزیر شدن درگیری در کشمکش و جر و بستی که به این ترتیب علم می‌شد زیادتر کنند. بحث بر سر این مطلب بود که مقامات نظامی خاطیان رو در پناه خودشون گرفتن و علیه اصل تفکیک قوای سگانه سوء قصد کرده بودند. عرض حال خطاب با آقای رینو نوشته شد. این عرض حال از این قرار بود: 4 دسامبر 1961 آقای شیخ القضات، بازپرس دادگاه عادی سن، پاریس. آقای شیخ القضات، این جناب جمیل بوپاشا که هنوز در زندان محبوس می باشم، مفتخرن خاطر مبارک را مستثر می دارم که روز 17 می سال 1960 به اتهام قتل عمد و معاونت با مجرمین در محضر دادگاه نظامی الجزیره حضور پیدا کردم. قضات این دادگاه اساساً اعترافات این جناب رو به عنوان دلایل جرم مورد تأکید قرار دادن. من روز 10 فوریه 1960 در الجزیره بازداشت شدم و سپس به مدت 33 روز در مراکز بازداشت البیار و حسیندی محبوس شدم. در این دو بازداشتگاه شکنجه های وحشتناکی را متحمل شدم. روز 15 مارس 1960 بعد از اینکه قرار بازداشت به وسیله آقای برار بازپرس الجزیره به رویتم رسید، بار دیگر اعترافاتی را که کرده و در زیر آزار و شکنجه ناگزیر به زبان آوردن آنها شده بودم تکرار کردم. مزالک هنگامی که از اتاق بازپرس خارج می شدم ناله کنان اظهار داشتم که مرا شکنجه کردند. در صورت مجلس همین بازجویی 15 مارس اشاره ساده ای از این جانب به مضمونی که عرض کردم وجود دارد. روز 17 می در همان حالی که وکیل مدافع این جانب تقاضای احاله دادرسی را در دادگاه نظامی عنوان کرده و موفق به تحصیل رأی مثبت دادگاه گردیده بود، شکایتی علیه شکنجه و بازداشت غیرقانونی مغایر با مفاد بندهای حقوق مدنی قانون اساسی به بازپرس الجزیره تقدیم کردم. دادگاه بدایت بعد از حوادث مختلف به وسیله حکم مورخ 15 دسامبر 1960 بنا به اقتضای مقررات امنیت عمومی محاکم الجزایری را از تعقیب دادرسی در مورد پرونده این جانب عزل کرد و پیگرد دادرسی را در مرحله جدید به آقای بازپرس محکمه کائن تفویض نمود. در خلال ایام وقوع این حوادث، این جانبه را به منظور تشدید معاینه پزشکی قانونی و رسیدگی به صحت و سقم نخستین پزشک خبره از الجزایر به پاریس انتقال دادند. آقای شوسری لاپره بازپرس محکمه کائن که ادامه رسیدگی به ایشان محبت شده بود، از همان تاریخ 13 فوریه 1961 ضمن مکاتبات خود با مقامات صالحه درخواست کردند که گزارش کامل اوضاع و احوال هر کدام از نظامیان و ماموران شهربانی که به نحوی از آنها در بازداشت و زندانی کردند و بازجویی های من در زندان حسیندی و البیار شرکت داشتند از نقطه نظر مشخصات منطبق با قوانین مدنی و همچنین نشانی ها و عکس های آنها برای وی ارسال گردد. مشارالیه در تاریخ‌های 3 مارس 15 می و 29 ژوئن 1961 تقاضای خود را مکررن عنوان نمودند، اما توفیقی به دست نیاوردند. رئیس نیروهای نظامی فرانسه در الجزایر ضمن ارسال نامه مورخ 23 ژوئن 1961 خود به آقای لاپره از طریق سلسله مراتب به اطلاع ایشان رساندند که طبق عقیده و توصیه آقای پیر مسمه وزیر جنگ، عکس‌های مورد درخواست برای بازپرسی کائن ارسال نخواهد شد. فرمانده عالی نیروهای فرانسه در الجزایر موضوع فوق را به شرح زیر به استفسار آقای لاپره رسانیده بود. درباره سوء اثر گرفتن عکس از شکنجه کنندگان و روحیه نیروهای ژاندارمری و پلیس، آقای شوسری لاپره طی نامه مورخ 5 اوت 1961 جواب دادند. درباره اینکه اجابت تقاضای ایشان تنها بستگی به حسن نیت مقامات نظامات دارد، متن این نامه قبلا چاپ شده است، اما هیچ جوابی به بازپرس کائن داده نشد و ناگزیر تصمیم گرفت که بدون وصول مدارک و اطلاعات مورد درخواست به هیچ وجه کار بازپرسی را ادامه ندهد. پیرو به اقدامات تازه دیگری که در روزهای 7 و 8 نوامبر 1961 به منظور کسب اطلاعات و مدارک ضرور صورت گرفت، سرانجام نتایج قطعی به دست آمد. به طوری که اکنون پرونده مورد بحث حاوی همه عناصر مورد لزوم هست تا اتخاذ نتیجه دایر بر ثبوت جنایات و شکنجه هایی را که این جانب به آنها اشاره کردم امکان پذیر سازد. اکنون بر ذمه دستگاه عدالت است علیه شکنجه کنندگان من اعلام جرم کند. بدیهی است که تنها وسیله برای تحقق این منظور عبارت از کشف هویت و نشانی و تحصیل عکس ها و مدارک مورد درخواست از طرف بازپرس می باشد. نتیجه‌ای که مقدمتاً حاصل می‌گردد این است که آقای مسمه وزیر جنگ و فرمانده عالی نیروهای مسلح فرانسه در الجزایر تصمیم گرفتند تا مدارکی را که به منظور حصول توفیق در ابراز حقایق برای مقام صالحه دستگاه قضاوت و دادگستری نهایت لزوم را دارد در اختیار این مقام نگذارند. آنها با این عمل به یک بار مرتکب خلاف اخفای تبهکاران که مجازات آن در ماده 61 قانون جزا پیش بینی شده و در این حال مرتکب سوء قصد نسبت به آزادی های عمومی که ماده 114 قانون جزای مجازات آن را تصریح کرده است گردیدند. به طوری که زینن نشان داده می شود رسیدگی به خلاف وزیر جنگ و رئیس نیروهای فرانسه در الجزایر در صلاحیت محاکم مربوطه است. مورد دوم درباره اخفای خاطیان. ماده 61 بند دوم قانون مجازات عمومی این گونه اظهار می کند: کسانی که اعمال آنها با موارد مشروحه فوق منطبق نباشد و عالماً و عامداً مبادرت به اخفای شخصی کنند که واقف بر مراتب ارتکاب جنایتی توسط آن شخص می باشد و یا عالم بر مراتب جریان پیگرد شخص خاطی از طرف دستگاه عدالت بوده و یا مبادرت به گریز دادن جنایتکار از توقیف تعقیب شدن نموده و یا سعی در فراری دادن جنایتکار از توقیف و تعقیب شدن نماید، مستوجب جزا خواهند بود. آشکار است که آقایان مسمه و ژنرال آبره به امتناع از تحویل مدارک مورد درخواست از طرف بازپرس مرتکب خلاف فراری دادن جنایتکاران از بازداشت و تحقیقات و یا در صدد ارتکاب این جرم برآمدند. علی‌هذا مرتکبین این خلاف جزء دو مقام نظامی مورد بحث در عرض حال که مشترکاً تصمیم به خودداری از تحویل مدارک بازپرس گرفتن نیستند. اشخاص مورد اخفا اشخاصی هستند که از عاملین جنایت، شکنجه و بازداشت قانونی مورد بحث در این عرض حال هستند. کاملا بدیهی است که عکس‌های آنها از طرف بازپرس درخواست شده، اما آنها تماما محروم و جنایتکار نیستند، بلکه میتوان با اطمینان تمام تاکید کرد که مجرمین و جنایتکاران در میان این اشخاص هستند. بنابراین دسته اخیرالذکر چنان که مشروحاً به عرض رسید تحت حمایت مقامات مسئولی نظامی قرار گرفتند تا از تحقیقات و بازداشت شدن ایمنی داشته باشند. مورد دیگر قصد جرم. جرم اخفای خاطیان قصدی است. ماهیت قصد به مجرد لحظه آشکار می شود که عامل اخفای مجرم عالماً و عامداً، یعنی خواه به اطلاع از وقوع جرم به وسیله شخص اخفا شده و خواه با وقوف بر مراتب جریان پیگرد مجرم به دلیل ارتکاب جرم او از طرف دستگاه عدالت عمل کرده باشد. دلایلی که محرک شخص در معاونت با مجرم و قرار دادنش از تحقیقات و یا ایجاد امکانات مناسب برای فرار مجرم باشند، حتی در صورتی که این دلایل تا حدودی شرافتمندانه و درست نیز تلقی شوند، در هر حال اهمیت بسیار اندکی دارند و مجوزی برای براءت عامل ارتکاب این خلاف قرار نمی‌گیرد. مورد دیگر درباره سوء قصد به حقوق مدنی و قانون اساسی است. با این تفصیل که در ماده 11 قانون آمده است، آیا حقوق مدنی اساسی تری هم از حق تظلم و توسل به دستگاه عدالت از جانب کسی که خود قربانی جنایتی قرار گرفته وجود دارد؟ آیا در قانون اساسی اصلی مسلمتر از تفکیک قوای سگانه میتوان یافت؟ مورد دیگر درباره صلاحیت است. عاملین خلاف‌های مضمون و مورد شکایت این جانبه، چنان که به عرض رسید، توامن آقایان پیر مسمه و وزیر جنگ و ژنرال آبره فرمانده نیروهای مسلح فرانسه در الجزایر هستند. تا آنجا که به آقای وزیر جنگ مربوط می شود، می توان پرسید که آیا ایشان با تصدی مسند وزارت مستوجب تعقیب از طرف دیوان کیفر هستند که قانون اساسی فرانسه به موجب ماده 68 وظایف آن را تصریح کرده است؟ باید گفت که در عمل به هیچ وجه چنین نیست. در واقع آیین و طریقه قضاوت محاکم فرانسه متفقاً به شیوه است که دیوان کیفر را علارغم وظایف استثنایی آن به عنوان یک محکمه رقابت صرف با محاکم عادی می‌داند. حال با توجه به شواهد ارائه شده، بنابراین با نهایت احترام شکایت خود را طبق دلایل بخشی حقوق مدنی قانون اساسی فرانسه علیه اشخاص ذیل به حضور آن مقام محترم تقدیم داشته و تقاضای رسیدگی دارم. 1. آقای پیر مسمه، وزیر جنگ، ساکن پاریس، خیابان شماره 7، پلاک شماره 10. 2. آقای ژنرال آیره، فرمانده عالی نیروهای مسلح فرانسه در الجزایر و تمام کسان دیگری که هویت و مشخصات آنها از طرف بازپرس افشا خواهد گردید. به خاطر اخفای خاطیان و سوء قصد نسبت به قانون اساسی و به خاطر ارتکاب جنایت و بزهی که در موارد قانونی به آنها اشاره شده است. این افراد مورد شکایت این جانب بوده و تمام مبلغ هزینه دادرسی را که آن مقام محترم تعیین می‌فرمایند با نهایت احترام تقدیم خواهد داشت. با تقدیم احترامات فائقه، جمیله بوپاشا. وزارت دادگستری فرانسه از این عرض حال با آشفتگی و سکوتی طولانی استقبال کرد. آیا رد شکایت جمیله در اون اوضاع و احوال ممکن بود؟ آیا محاکم جنایی عادی واقعا صلاحیت داشتند؟ در بحبوحه فشار این معما بود که